ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور که هستید، در ایران و در خارج از اون. یک شنبه سوم شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم همراه با همکارم رضا جمالی در استودیو. همکارم شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور به محل نشست سران گروه 7 در شهر بیاریتس در جنوب فرانسه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت که این سفر به دعوت ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه برای ادامه رایزنی‌ها در خصوص ابتکارات اخیر رؤسای جمهوری ایران و فرانسه انجام گرفته است. عباس موسوی افزود که در این سفر با هیئت آمریکایی ملاقات یا مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت. عصر روز یک شنبه خبرگزاری فرانسه از ورود یک فروند هواپیمای ایرانی در شهر بیاریتس در محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 خبر داد و گفته بود که این هواپیما حامل محمد جواد ظریف است. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر وزیر خارجه ایران به محل این نشست اظهار بی اطلاعی کرده بود. گفته شده که لغو محدود تحریم‌های نفتی ایران در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران بخشی از طرح فرانسه است. در همین حال خبرگزاری رویترز همزمان با مذاکرات وزرای خارجه ایران و فرانسه به نقل از دو دیپلمات ایرانی نوشت که تهران پیشنهاد مذاکره بر سر توان موشکی‌اش را رد کرده است. این مذاکرات در روز نخست اجلاس سران 7 کشور صنعتی در شهر بیاریتس فرانسه انجام شده است. رویترز همچنین به نقل از دو دیپلمات ایرانی نوشته که تهران ماندن در برجام را هم منوط به صادرات نفت خود از 700 هزار تا 1.5 میلیون بشکه در روز کرده است. این دو مقام رسمی ایران که نخواستند نامشان فاش شود گفتند هر گونه توافق در مذاکرات آینده باید حق غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران و بازگشت پول نفت صادراتی را تضمین کند تا تهران در برجام باقی بماند. بر پایه این گزارش هنوز معلوم نیست که سخنان این دو مقام ایرانی در واکنش به طرح پیشنهادی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه باشد. مقامات رسمی فرانسه نیز هنوز به این سخنان واکنشی نشان ندادند. نخستین نشست کاری رسمی سران گروه 7 قدرت اقتصادی جهان روز یکشنبه در شهر بیاریتس فرانسه آغاز شد. رهبران گروه 7 در برگیرنده ی آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن روز شنبه وارد این شهر در جنوب فرانسه شدند. موضوع عمده نشست سه روزه این گروه اختلافات تجاری است. امانوئل مکرون پیشتر گفته بود که گروه 7 در این نشست به بحران‌های ایران، سوریه، لیبی و اوکراین نیز می‌پردازد. کارگران کارخانه هپکوی عراق روز یکشنبه در اعتراض با آنچه بلا تکلیفی وضعیت این واحد و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود نامیدند، راهپیمایی و در مقابل دفتر نماینده این شهر در مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران همچنین به وضعیت مدیریت کارخانه هپکو و مشکلات بیمه‌ای خود اعتراض کردند. بر اساس این گزارش پس از گذشت 5 ماه از سال، کارگران تنها دستمزد کامل 1 ماه و علل حساب ماهای فروردین و اردیبهشت را دریافت کردند. تجمع کنندگان با اشاره به کاهش میزان تولید در سال جاری گفتند به دلیل کمکاری سهامدار و شیوه مدیریتی گرفته شده از سوی سازمان خصوصی سازی نگران امنیتی شغلی خود هستند. گیتی پورفاضل وکیل بازنشسته دادگستری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای آیت الله خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند. روز شنبه جبهه ملی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد نهادهای امنیتی گیتی پورفاضل عضو کمیسیون حقوقی و شورای مرکزی جبهه ملی را بازداشت کردند. این سازمان سیاسی ملی‌گرا که در ایران فعال است در بیانیه خود به پیشینه پژوهشی گیتی پورفاضل و فعالیت حقوقی او در دفاع از متهمان سیاسی اشاره کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف تنها 2 روز پس از بازگشت از فرانسه دوباره به طور غیر منتظره در شهر محل برگزاری نشست سران گروه 7 حاضر شده است. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران ائتلاف به رهبری آمریکا برای ایجاد امنیت ناوبری در خلیج فارس را تحمل نکرده و با آن مقابله خواهد کرد.
آمریکا داره این ائتلاف نظامی رو به وجود میاره، فرماندهان سپاه پاسداران به رغم تمام صحبتایی که میکنن نمیتونن جلوش بگیرن. صحبتهایی رو که مقامهای ایرانی نظامی کردن در این ارتباط بیشتر جنبه تبلیغاتی داره به مصرف داخلی.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید نفوذی ها در ارکان حاکمیت داغ‌ترین شعارهای حکومتی را داده و خیلی زود دیگران را متهم میکنند.
الان سرکوب وظیفه وزارت اطلاعات با سپاهه، ولی دو تا چیز اختلاف داره. کی جاسوس، کی دعواهای سرویس های امنیتی، کی نفوذی است.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه وارد شهر بیاریتس در فرانسه محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 شده است. کاخ الیزه یا همان کاخ ریاست جمهوری فرانسه هم سفر محمد جواد ظریف را تایید کرده و افزوده که او در حال مذاکره با ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از رئیس جمهوری آمریکا از سفر وزیر امور خارجه ایران به محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 متعجب شده است. روزبه بلهری از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که هفته پیش از پاریس به تهران بازگشت تا سفرش به چند کشور آسیایی را آغاز کند، روز یکشنبه به فرانسه بازگشت. این بار به شهر بیاریتس. این سفر در شرایطی انجام شد که به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس از روز جمعه به دلایل امنیتی پرواز به محل نشست سران گروه 7 ممنوع شده بود. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از دو وبسایت فلایت ریدر و فلایت تریکینگ گزارش داده بود که یک هواپیمای دولتی ایران روز یکشنبه در فرودگاه بیاریتس به زمین نشسته است. دومین نشست سران 7 اقتصاد بزرگ جهان شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا از روز یکشنبه آغاز شده است. قرار است که در این نشست 3 روزه موضوع ایران و تنش در خلیج فارس هم مورد بحث قرار گیرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در توییتی نوشت که محمد جواد ظریف به دعوت ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه و برای ادامه رایزنی ها درباره ابتکارهای اخیر میان رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به این اجلاس رفته است. او جزئیاتی درباره طرح مورد رایزنی بین ایران و فرانسه ارائه نداد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال اعلام کرد که در این سفر ملاقات یا مذاکره میان محمد جواد ظریف و هیئت آمریکایی انجام نمی شود. 2 روز پیش از آغاز نشست گروه 7 محمد جواد ظریف به پاریس رفته و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرده بود. او پس از این دیدار بدون اشاره به محتوای مذاکرات گفت که فرانسه پیشنهادهایی درباره برجام داده است که نقاط مشترکی با دیدگاه‌های ایران دارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره تلاش‌های فرانسه برای نجات برجام و میانجیگری برای کاستن از تنش بین ایران و آمریکا منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری فرانسه در جریان نهار کاری روز شنبه‌اش با دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش جزئیات طرح خود برای کاستن از تنش‌ها با ایران را به وی توضیح داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام کاخ الیزه نوشت که رهبران آمریکا و فرانسه در این دیدار بر سر مسائلی از جمله برنامه هسته‌ای ایران نقاط مشترکی یافتند. آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های علیه ایران به اجرا گذاشت. تشدید تحریم‌ها باعث فشارهای اقتصادی سنگینی به ایران شده و صادرات نفتش را به 100 هزار بشکه کاهش داده است.
از روزبه بلهری می‌شنیدیم در مورد سفر محمد جواد ظریف به شهر بیاریتس در فرانسه، جایی که سران گروه 7 نشستی دارند. با جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه هستیم تا در مورد گروه 7 نشستشون و سفر ظریف به بیارتز با او گفتگویی داشته باشیم. آقای روشندل، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید با این سوال از شما شروع کنیم که سفر غیر مترقبه وزیر امور خارجه ایران رو با توجه به اینکه درست 48 ساعت پیش در پاریس بوده و با مقامات فرانسوی گفتگو کرده چگونه تعبیر میکنید، در حالی که حتی فرودگاه بیارتز روی هواپیماها بسته بوده و هواپیمای ایران که حامل وزیر امور خارجه ایران بوده اونجا تونسته فرود بیاد، این سفر به چه معناست؟
با سلام و تشکر. خود این شرایطی که شما توضیح دادید نشون میده که به هر صورت یک اهمیت فوق‌العاده‌ای این موضوع بازگشت ظریف داشته و قرار هست مسائل مهمی مطرح بشه که قابل تأخیر نیستن و باید هرچه زودتر به طرف ایرانی ابلاغ بشه. اگر این مسائل توافق نباشه، به هر حال اعلام یک چارچوبه است که باید هرچه زودتر به طرف ایرانی اعلام بشه و ایران در مورد اون نظر نهایی رو بده. به نظر میرسه با توجه به حرفای مختلفی که از منابع مختلف زده شده، این توافق امکان معامله نفتی رو برای ایران فراهم میکنه در مقابل توقف غنی‌سازی از یک طرف و متعهد موندن به اصول برجام و همینطور تعهداتی در مورد تنش‌زدایی در خلیج فارس که از اقلام مهم بحث و گفتگوی سران G7 بوده.
آقای روشندل، مسئله آمریکا، تنش میان ایران و آمریکا هم در این جلسه مطرح است. شما تصور میکنید که در این رابطه موضع آمریکا چگونه است؟ امانوئل مکرون و همچنین یک مقام کاخ الیزه گفتن که رهبران گروه 7 موافقت کردند که رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با تهران پیام این گروه رو برسونه. این پیام چه هست و موضع آمریکا در این مورد چه هست و چگونه تأثیری بر تنش میان ایران و آمریکا خواهد داشت؟
باید به خواستای طرفین در یک بعد وسیع‌تری ما نگاه بکنیم. برای ایران برداشته شدن تحریم‌ها مسئله است، ولی برای اتحادیه اروپا حفظ برجام و همینطور حفظ رابطه اقتصادی با ایران علارغم مشکلاتی که اجرای اینستکس داشت مواجه شده اهمیت داره، ولی تنها موضوع نیست، بلکه اروپا مایل هستش که در درجه اول ابتکار عمل رو در دست داشته باشه. امانوئل مکرون خودش خواهان این قضیه است و میخواد این رو به اسم خودش ثبت بکنه. از طرف دیگه میخواد که در واقع به جای آمریکا و از طرف آمریکا هم پیام‌های رد و بدل بشه و احتمالاً راه رو برای مذاکره آمریکا و ایران فراهم بکنه، کما اینکه همین الان هم وزیر خزانه‌داری آمریکا استیو منوچین گفته که اگرچه قرار نیست که دیداری صورت بگیره، اما برای مذاکره بدون پیش شرط اعلام آمادگی کرده. بنابراین اینجا خواستای این دو طرف است، ولی G7 فقط فرانسه و آمریکا و ایران نیستن، کشورهای دیگه هم هر کدوم خواستایی دارن که یه خورده وسیع‌تر میکنه قضیه رو. مسئله امنیت خاورمیانه، مسئله فعالیت‌های ایران در منطقه که مورد اعتراض به خصوص کشورهای مثل آلمان و بریتانیا هستش و از طرف دیگه موجب نگرانی متحدین آمریکا در منطقه رو فراهم کرده. اینها همه از یک طرف است. برای آمریکا مهمترین قضیه این استش که ایران اتمی نشه، ضمن اینکه بایستی روی مسائل موشکی به تحرکات منطقه‌ای ایران هم گفتگو بشه. بنابراین در یک سناریوی وسیع‌تر اگر توافق کلی صورت بگیره، اینها همه داخل گفتگو قرار خواهد گرفت و فقط این نخواهد بود که مثلا به ایران اجازه بدن چند صد هزار بشکه نفت به چین یا به کشورهای آسیا صادر بکنه بدون اینکه در اون گونه موارد هیچ گونه امتیازی داده و گرفته بشه.
سپاسگزارم آقای روشندل. سوالات بسیاری باید مطرح بشه که متاسفانه به دلیل ضیق وقت مجبوریم از اونها صرف نظر کنیم. از همراهی شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا باز هم متشکر هستیم و اما بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
همکنون که مذاکره بین آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و با دیگران هست، باید اولین کاری که بکنن، آقای مکرون مسئولیت داره که اولین چیزی که بخواد برای مذاکره حقوق بشر، ایشون به خاطر منافع دولت فرانسه و دولت‌های دیگه فقط مسائل جزئی یا مسائل موشکی رو مطرح میکنن، در صورتی که خلاف ملت ایرانه. و ایشون اگه با آقای جواد ظریف صحبت میکنن، با دولت ایران صحبت میکنن، نه با ملت ایران. ملت ایران آزادی حقوق بشر را میخواد، بعد مذاکرات دیگر هم بکنه. اولین شرطش اینه.
من خودم شخصا بر آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران احترام قائلم که دارن سعی میکنن در این آشفت بازار یک کشتی را یک جوری نجات بدن، به ساحلی برسنن. ولی میخواستم عرض کنم این وضعیتی که الان از نظر روانی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه ما به وجود آمده است، این آرامش نیست، این حالت تسلیم است. این حالتی است که طوفان، مردم نمیخواستن طوفان بیاد که آمده است، و الان منتظرن که ببینن چه بر سرشون خراب میشود. چون اگر تحریم ها وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در ماه ها سال های آینده وضعیت فاجعه باری خواهند داشت.
من نمیدونم این آقای رئیس جمهور از آرامش کدوم، از کجا حرف میزنه، از مردم سوئیس یا ملت ایران؟ آخه مرد حسابی، شما آرامش داری، نه ما. ما که داریم میسوزیم، داریم جزغاله میشیم از فرط فقر و بدبختی.
آقای روحانی میگن امسال مردم خیلی آرامش داره. بله آقای روحانی، با این کارهایی که شما کرده، مردم دیگه هیچ قدرتی ندارن، کمر مردم بریده شده دیگه. آرامشی که دارن، فقط این آرامششون آرامش قبل از طوفانه که به زودی زود ملت ایران نجات پیدا میکنن. درست گفتین شما.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهاشون رو با شما در میون میگذارن. و ما بشنوید که حسین دهقان، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، میگوید که ایران با تلاش ها برای تشکیل ائتلافی به رهبری آمریکا برای تأمین امنیت ناوبری در خلیج فارس مقابله کرده و آن را تحمل نخواهد کرد. ساعتی پیش دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی، در این باره را جویا شدم.
این سخنان در این برهه خاص زمانی نشون میده که یک ناهمسویی کامل بین سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی و وزارت امور خارجه و بخش دیپلماتیک وجود داره. در حالی که محمد جواد ظریف با پرزیدنت مکرون صحبت کرده و قراره که از طریق اون یک گشایشی پیدا بشه در ارتباط به تنشی که بین ایران و آمریکاست، فرماندهان سپاه پاسداران درست عکس این دارن عمل میکنند. فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی میگه که تحریم یک فرصت هست، همون حرفا رو میزنه که آیت الله خامنه ای میزنه. این ناهماهنگی واقعا آشکاره بین دو تا قطب در ایران، بخش دیپلماتیک و بخش نظامی. آقای دهقان هم که این حرف رو میزنه، تاکید بکنم که ائتلاف رو آمریکا تشکیل خواهد داد، ایشون نمیتونن کاری انجام بدن. بعضی از کشورها هم بهش پیوستن، بریتانیا پیوسته، استرالیا پیوسته، بحرین گو این که بنیه چنانی نداره به هر حال پیوسته، و شمار دیگری از کشورها اگر ناو یا یکان نمیتونن بفرستن برای اسکوت کشتی‌ها، بیشک از نظر مالی آمریکا رو کمک خواهند کرد. آمریکا داره این ائتلاف نظامی رو به وجود میاره، فرماندهان سپاه پاسداران به رغم تمام صحبتایی که میکنن نمیتونن جلوش بگیرن. آمریکا به کار خودش ادامه میده. صحبتایی رو که مقامهای ایرانی نظامی کردن در این ارتباط بیشتر جنبه تبلیغاتی داره به مصرف داخلی.
با وجود اینکه شما میگید این تنها مصرف داخلی داره، اما حسین دهقان، مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، میگه که یقینا اجازه نخواهیم داد که ائتلافی در منطقه ما ایجاد شود و ما حتما این وضعیت رو تحمل نخواهیم کرد. درست یک ماه پیش دوم مرداد ماه هم باز حسین دهخان گفته بود که هر تغییری در وضعیت تنگه هرمز به رویارویی منجر خواهد شد. شما تصور میکنید که این رویارویی تا چه حد محتمل باشه، به ویژه اینکه بریتانیا یک کشتی جنگی دیگر رو، یعنی سومین رزم ناو خودش رو، به منطقه خلیج فارس در حال اعزام است.
ببینید از نظر سیاسی خوب اختلافاتی هست بین آمریکا، کشورهای اروپایی در ارتباط با برجام و مسائل دیگه، ولی به رغم اون میخواد یک ائتلاف به حساب همکاری نظامی به وجود بیاره و اینو بین‌المللی بکنه، تقریبا چیزی شبیه جنگ نفکشا در قالب جنگ 8 ساله. از نظر عملی واقعا ارتش یا اینکه سپاه نمیتونه کار رو انجام بده، چون آمریکا این ائتلاف را تشکیل داده و ادامه خواهد داد. ولی اگر بخواد اشکالاتی پیش بیاد، مزاحمت‌های در تنگه هرمز به وجود بیاد، یا بخواد اقداماتی را قایق‌های سپاه پاسداران انجام بدن در مقابل تردد آزاد کشتی‌ها، میتونه منجر به درگیری بشه. ولی یک نکته اساسی اینی که اصلا وجود این ائتلاف در منطقه باعث میشه که تنش بره بالا، و وقتی که تنش بالا بره و دست هر دو طرف روی ماشه باشه، این باعث اشتباهات و باعث محاسبات نادرست میشه و میتونه به درگیری منجر بشه.
آقای آریان، حالا از دیدگاه شما درگیری تا چند اندازه محتمل هست؟
خب هیچ کدوم از کشورها نمیخواند. آمریکا بارها گفته که ما نمیخواییم وارد درگیری نظامی با ایران بشیم. ایران هم همین حرف زده، گفته ما دنبال درگیری نظامی نیستیم، ولی اگر مسئله پیش بیاد از خودمون دفاع میکنیم. همین حرفی رو که آمریکا زده. ظاهرا هیچ کدومشون نمیخوان. ولی وقتی ما روند این اقدامات رو نگاه میکنیم، یکی همین صحبتهایی رو که فرماندهان سپاه پاسداران میکنن، مسائلی رو که در ارتباط با نظامی کردن مسائل در خلیج فارس ما میبینیم، مسائلی رو که در ارتباط با لنگرگاه فجیره پیش اومد برای اون کشتی‌ها یا برای دو کشتی دیگر در دریای عمان، همه اینها باعث خواهد شد که واقعا ضمن اینکه تنش میره بالا، نمیشه اون احتمال درگیری رو از نظر دور داشت. این احتمال همیشه وجود داره و این رو هم بایستی تأکید بکنم که شوربختانه اگر درگیری پیش بیاد، این یک درگیری محدود نخواهد بود. این میتونه به صورت تصاعدی بره بالا و یک درگیری تمام عیار بین دو کشور، ایران و آمریکا باشه، به اضافه اون ائتلافی که کشورهای عربی و اسرائیل پشت آمریکا هستند، و میتونه فاجعه بار باشه هم برای ایران و هم برای امنیت منطقه.
از حسین آریان، کارشناس نظامی، میشنیدیم در بریتانیا. محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است افرادی که در ارکان حاکمیت نفوذ پیدا می‌کنند، داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی را می‌دهند و خیلی زود دیگران را متهم می‌کنند به گونه‌ای که خودشان در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرند. صدای محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را در این مورد بشنویم.
مسئله نفوذ توسط سرویس‌ها انجام میشه، توسط شرکت‌های نمیدونم بازرگانی و اقتصادی و صنعتی که انجام نمیشه، توسط سرویس‌ها، ولی با تابلوهای علمی و صنعتی و بازرگانی و غیر ظالم. بعدم نمیان برن تو لایه‌های متغیر نظام حکومت مستقر بشن. مثلا توی دستگاه دولتی که هر 4 سال یه بار وزرا عوض میشن، تغییر پیدا میکنن، یا نهایتاً 8 سال یه بار دولت‌ها عوض میشن، خیلی روی بخش‌های متغیر حکومت سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. نه اینکه نمی‌کنن، اینجا خیلی سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، میرن تو لایه‌های ثابت، یه جایی که وقتی قرار گرفتن بتونن 20 سال اثرگذاری بکنن. منتها روش‌هاشون اینه که افرادی که نفوذ می‌کنن، داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی رو میرن، خیلی زود دیگران رو متهم می‌کنن به گونه‌ای که خودشون در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرن. کشف کردن اینا کار ساده‌ای نیست. کشف کردن جاسوس از اینا مشکلش کمتره. جاسوس هم کارش مشکله، ولی از این پیدا کردن عناصر نفوذی خیلی مشکل تره. بعد میان در قالب دلسوزی برای نظام یه مسائلی رو مطرح میکنن که آسیب میزنه به ارساد باورهای مردم، آسیب میزنه به نظام.
رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را جویا شده است.
اینجا ایشان بین جاسوس و نفوذی تفکیک میکنه. الان سرکوب وظیفه وزارت اطلاعات با سپاه، ولی دو تا چیز اختلاف داره، کی جاسوس، کی دعواهای سرویس های امنیتی، کی نفوذی. الان مثلا اطلاعات معتقده که موجودیستی ها جاسوس نیست و با این خاطر معمولا اینجور موقع فشار میاد سر اون جریانی که قربانی شده، قبلا ملی مذهبی ها بودن، الان موجودیستی ها. اما بحث نفوذی، آقای خامنه ای میشه مطرح میکنه که ما از نفوذی ها میترسیم. میدانیم اون جریان افراطی حتی میاد دولت نفوذی میدانه تو بیانیه های گوناگون یا بستر نفوذ مطابق اون افراد یا دستگیر میکنه که این افراد که تکیگاه دولت روحانی بودن برای سیر ارتباطات با غرب و اروپا که دستگیر شدن به تابعیت ها و امثاله. ولی یه چیز دیگه الان این آقای علوی میگه که میگه اینایی که اینا دستگیر میشن به وسیله کسایی زیر ضرب میرن، سیاست های دولت، سیاست هایی که اینا افرادی هستن نفوذ کردن در سخت افزارهای نظام، مثلا معاون وزیر نیستن، تو بنیادها عموما تو سپاه یا اطلاعات سپاه. ببینید قسمت سخت افزارهای نظام قسمتی است که تغییر اصولی نمیکنه. مثال دارم میزنم، آقای یزدی اگر در مجلس خبرگان رأی هم نیاره، قدرتش در ساختار حکومت ایران کاهش پیدا نمیکنه. پس دفاتر اینا یا حتی جاهایی که مثلا برای حتی خود به خود اطلاعات سپاه بهتر جای نفوذ تا وزارت اطلاعات، خود به خود نهادها بیشتر، خود به خود ذکر رهبری بیشتر، چون جاهایی هستن که تغییر کلانی صورت نمیگیره توشان و یه نفر اگه توش جا بیفته خط خود که پیش میبره و این کاملا مشخص حرف بدی نیست. ولی یه جاها متهم کردن افراد مثل این که روحانی جاسوس انگلیسیه بارها مطرح شده دیگه، شکلهای مختلف و اینا معمولا جایگاه های مطمئنی در داخل بیت رهبری، نهادها و بنیادها قرار داره. اینجا منظور آقای علوی این افراد، ولی یه بحثی که وجود داره، آقای علوی یه چیزی عمدن غفلت میکنه، اینا میل آقای خامنه ای مطرح میکنه. اون همواره انقلاب برای ادامهش از نظر آقای خامنه ای باید در بالا ریزش داشته باشه، از پایین رویش. الان شما فکر کنید جریان به نام عدالت طلبی را افتاده، جوانای 25 6 ساله میان به اصطلاح معروف بالایور با اجازه بیت رهبری متهم به فساد، و این یک بازی هم هست.
با دیدگاه تقیه رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، در پاریس آشنا می شدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که حکم سنگین صادره علیه مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق که در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، مورد انتقاد انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران قرار گرفت. از سوی اعضای تحریریه، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه شرق نیز در شماره روز یکشنبه این روزنامه با انتشار بیانیه جداگانه از حکم اولیه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرضیه امیری انتقاد و از آن ابراز حیرت کردند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به صدور احکامی سنگین برای مرضیه امیری که در حال تهیه گزارش از مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و پس از چند ماه سرانجام به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد، بیانیه ای صادر کرد. خانم امیری خبرنگار روزنامه شرق است که اردیبهشت ماه امسال برای پوشش خبری تجمع روز اول ماه مه 11 اردیبهشت در مقابل مجلس بازداشت شد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضاییه اتهام او را امنیتی اعلام کرد. این بیانیه می نویسد که مرضیه امیری از طرف روزنامه‌اش برای تهیه گزارش به حوزه خبری فرستاده شده بود و در حین انجام وظیفه حرفه‌ای دستگیر شده، اما بعدتر گفته شد که اتهاماتش در زمره اتهامات مطبوعاتی نبوده است. بیانیه روزنامه‌نگاران استان تهران در ادامه می‌پرسد که در این صورت چرا این خبرنگار جوان در حین انجام وظیفه بازداشت شده است؟ این بیانیه با پرسش آمیز و غیر منصفانه خواندن دادگاه غیر علنی خانم امیری تأکید می‌کند که جریان روزنامه‌نگاری کشور در حال حاضر به گفته این انجمن در ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین ادوار خود به سر می‌برد و در این حال می‌افزاید که وضعیت رسانه‌ای ایران در رقابت با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور قدرت رقابت خود را از دست داده است. سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روز شنبه در توییتر خود نوشت که در صورت تایید حکم خواهرش در دادگاه تجدید نظر، 6 سال از 10.5 سال زندان او قابل اجرا خواهد بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند و جزئیات بیشتری از اتهامات و سیر پرونده خانم امیری هم منتشر نشده است. مرضیه امیری پیش از این نیز در 17 اسفند 1396 پس از شرکت در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن همراه با 13 تن دیگر دستگیر و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به مدت 4 روز در زندان قرچک و فشافویه نگهداری شده بود. در جریان مراسم روز اول ماه مه 11 اردیبهشت علاوه بر این خبرنگار دست کم 35 کارگر و فعال کارگری هم بازداشت شدند، از جمله حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به 5 سال زندان محکوم شد.
با این گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. امیدوارم که عزیزان روز و روزگار همیشه با شما مهربان باشد. خدا نگهدارتون.